بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگوی ما در مورد نقد فرمایشات شیخ در مورد خنثا بود. اشکال اولی که به نظر ما وارد میاد در فرمایش ایشون این بود که ایشون فرمود مباحث مربوط به خنثا و شکوک مربوط به خنثا برمیگرده به شک در مکلفون به، در حالی که مطابق آنچه خود ایشون دنبال کرد گاهی اصلا شک نیست، بلکه تمسک به عموم عامه. و میدونید که تمسک به عموم عام رو اصطلاحا شک نمیگن، یا به تعبیری که ما دیروز به کار بردیم شک بدوی که با تمسک به عام برطرف میشه. چنانچه گاهی وقتا اصلا شک در اصل تکلیفه. اگر یک عامی خطاب شده و این عموم پرش خنثا رو نمیگیره، بنابراین بحث شک مطرح نیست، یعنی شک در اصل تکلیفه نه شک در مکلفون به، که مثالاش هم زدم قاعدتا مطالعه کردید. حالا نکات ریزی داره که انشاءالله در ادامه عرض میکنم. اشکال دومی که ما در اینجا داریم اینه که نمیدونم چقدر یادتون هست، در دو سه جلسه قبل وقتی که اون متوهم به جناب شیخ عرض کرد که جناب شیخ در نگاه به خنسا انسان میتونه از اصل استفاده کنه، اگر زن بگه خب من مکلفم که به مردان نامحرم نگاه نکنم و مرد بودن طرف مقابلم ثابت نیست، اگر مرد بگه من مکلفم به زنان نامحرم نگاه نکنم، طرف مقابلم معلوم نیست زن باشه تا بخواد محرم و نامحرم باشه، لذا میگفت که به خنثا بگیم که دیگران راحت میتونن نگاه کنن، مگر مواضعی که زن باشه حرام، مردم باشه حرام، اون استثناء، و الا مثلا به سایر اعضای بدن بشه نگاه کرد. جناب شیخ دیدید که جواب داد، فرمود که اینطور نیست که انسان مجاز باشه به هر جا میخواد نگاه کند مگر به زنان نامحرم یا مگر به مردان نامحرم، که بعد شما از این راه استفاده کنی جواز نظر را به خنسا. در عکس، اصل اولی وجوب قصد نظر یا حرمت نظر فرق میکنه. قرآن فرموده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه بعد فرموده است قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. بعد البته مواردی استثناء شده. فرضم این است که خنسا مشخص نیست در اون موارد استثناء باشه، چون استثناءش مشخصه. به مرد استثناءی که داریم در مورد مرد چیه؟ همسرشه، ملک یمینشه، مماثلشه، همجنسشه و زنان محرم، درسته؟ مادر و خواهر و خاله و عمه. خونسا هیچ کدوم اینا نیست، زنش که نیست، ملک یمینش که نیست، همجنسش هم که ثابت نیست همجنسش باشه، زن محرمش هم که نیست. اون طرف قضیه قرآن به زنها میگه یغضضن من ابصارهن الا، از شما سوال میکنیم یک زن به کیا میتونه نگاه کنه؟ به شوهرش، به مردان محرم، به همجنسش. خب این آقا که اینجا هست، حالا معلوم نیست آقا باشه خانم باشه، این شوهر که نیست، برادر و از مردان محرم هم که نیست، همجنس هم که ثابت نیست، میوفه تو عموم عام. این تو گفت شیخ همساری دیگه، ولذا شیخ قبول نکرد که غیر بتواند آزادانه به خونسا نگاه کنه. شک ندارید که و نداریم که سند حضرت شیخ آیه مبارکه سوره نوره، آیه 30 و 31. من لازم دیدم که دوستان بریم خدمت آیه ببینیم که واقعا همینه که شیخ می‌فرماید یا اینکه استفاده از آیه غیر از اونیست که شیخ میگه. در واقع آیا اصل اولی جواز نظر است؟ لحن قانون‌گذار چیه؟ جواز نظر به همه مگر از فلان و فلان و فلان، یا عدم جواز نظر مگر از فلان و فلان، که اون وقت در مورد شک خونسا باشه تمثب فرق میکنه دیگه. جواز نظر باشه خب استثناء باید روشن بشه، عدم جواز باشه باز باید استثناء روشن بشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نوشته که دارید ظاهرن، ولی بله ملاحظه کنید آیه رو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این راجب مردها. حالا همینجا ملاحظه کنید، قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، فراگیرند، کوتاه کنند، برگیرند از چشمانشون، از انظارشون، همه جا نگاه نکنن، اینجوری چشمشون رو پایین بیاندازن، نظرشون رو کنترل کنن، خروجشون رو حفظ کنن، که خب این از کار هست برای پرورش رشدشون، روحشون، تا این که بخوان آزاد باشن و هر کار دلشون میخواد بکنن. برن اسمشو بذاریم که مثلا عقده پیدا میکنه و کذا و کذا، این جفنگیاتی که گاهی بعضی ها میگن. ان الله خبیر به ما یصنعون، اینم که چاشنیش که خلاصه چیزی بر خدا مخفی نیست و نمیشه کلا سر خدا گذاشت. حالا اینجا دوستان خوب دقت کنید، لحن آیه جواز نظر است مگر، یا عدم جواز نظر است مگر. ظاهرا همون حرف شیخ درسته دیگه، بله عدم جواز نظر، یغضوا بگیرن نگاه نکنن. مثلا نکته ای که دوستان اینجا هست، عجله نکنیم، ما این بنیان فکرمون همینجا ساخته میشه. نکته ای که اینجا هست این است که اینجا نه مورد من بیان شده نه مورد جواب. درسته آیه با لحن منعه، قبول داریم اینه دیگه، با لحن منعه، نه با لحن جواز که بعد بخواد استثناء کنه، نه با لحن منعه. اما ملاحظه میکنید اصلا هیچی نیست، نداره یغضوا من ابصارهم من کل احد، اینطور بود درست میشد، یغضوا من ابصارهم من کل احد، اگه نمیخواد منم تکرار بشه لکل احد، الى کل احد، فرق نمی کنه، چشمشون رو از همه بگیرن. البته خارجن میدونین، یعنی استثناش خارج آیه، آیه که استثنا نداره، خارجن میدونیم که یک مرد میتونه به همسرش، به ملک یمینش، به زنان محرم، به همجنس خودش مماثل نگاه کنه. اون استثناء هم هست که استثناء ها منفصل میشه دیگه، استثناء ها میشه منفصل. ولی نکته اینه که نداریم هیچی، یعنی ما اگر بخوایم طبق فرمایش شیخ به عموم آیه تمسک کنیم، متعلقش باید اومده باشه دیگه، نیومده. شیخ انصاری در جواب اون رن چی گفت؟ در جواب اون متوهم گفت تمسک میکنیم به عموم، به دلیل عام وجوب غض. این عمومش کجاست؟ عمومی نداره، مگر این که دوستان، مگر این که بگیم حذف متعلق مفید عمومه. شنیدید اینو دیگه، حذف متعلق مفید عمومه. اگر گفتن الماء مطهر، نگفتن مطهر چی؟ بالاخره مطهر یه چیزی هست، مطهر یه چیزی هست، هیچی نگفته. مطهر منقولات، غیر منقول، حذف متعلق مفید عمومه. اینجا یغضوا من ابصارهم متعلق میخواد، منظورون الی چی باید باشه که بعد بگیم نگاه نکنه؟ منظورون الی ذکر نشده، اونی که ممنوع النظر ذکر نشده، ممنوع النظر به اوست ذکر نشده، بگیم حذف متعلق مفید عمومه. پس این طور شده آقایون، حذف آیه، این آیه عمومی ندارد، ولی شیخ که میگفت عموم آیه از حذف متعلق در میاد. اون وقت استثناءش خارجاً میدونیم، مثلا در سوره مؤمنون استثناء داره، الذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. یا مثلا مردم هست که میدونیم دیگه ضرورت اسلامی که میشه نگاه کنن، محارم هم که جای دیگه استثناء شده، حرمت علیکم امهاتکم، به عنوان محرم اینا معرفی شدن دیگه. پس نگاه کنید، ما عموم درست کردیم، آیه رو کردیمش عام از طریق حذف متعلق، استثناشم شد استثنای بیرونی. چهار موردی که برای مرد استثناء شده، ملک یمینش و همسرش و زنان محرم و مماثلش، اینا هم استثناء. مخصص متصله یا منفصله؟ منفصله، چون متصل به آیه که نیست، مخصص میشه منفصل. حالا یه لحظه دوستان دقت کنید، به خصوص اونایی که دیر اومدن، مطابق این آیه، خب حالا اون چیزاش هم ظاهر کنید، قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم من کل احد، لکل احد، الى کل احد، فرق نمی کنه الا این چهار فرقه، الا همسر و ملک یمین چی و چی. خب حالا خونسا، خونسا زن که نیست، یعنی زن ناظر، فرض می که با او ازدواج نکرده، ملک یمینش هم نیست، مادر و خواهرش هم نیست، همجنسش هم معلوم نیست باشه، تمسک به عام میشه، میشه تمسک به عام در شبهه مخصص. یعنی یه مخصص داریم یه عام، نمیدونیم جناب خونسا داخل در عام، داخل در عام که هست، لکل احد که خونسا رو هم میگیره، نمیدونیم داخل در مخصص ما همجنس هست یا نه. میشه تمسک به عام در زمانی که ما در مورد مخصص شبهه داریم، مخصصمونم منفصله، مخصصمونم منفصله. من یه چیزی رو نگفتم، نمیدونم متوجه شدید یا نه، نگفتم شبهه مفهومیه مخصص یا مصداقیه مخصص. اینم ناچاریم همینجا صافش کنیم. کدومیشه؟ این آخر سال خیلی اثر نذاره ها رو درس ها، درس درس خوبی است، یعنی بحثه خوبی داره مطرح میشه. شبهه میدونید خیلی مهمه ها. اگر شبهه مصداقیه باشه تمسک به آن کاری سخت میشه، اگر شبهه مفهومیه باشه تمسک به آن راحت تره. نمیگم حل حله ولی راحت تره. اینجا شبهه مفهومیه است یا مصداقیه؟ اصلا شبه مفهومی چیه؟ مصداقیه چیه؟ به نظر شما اینا صافه؟ مفهومیه مصداقیه؟
مفهومه
اصلا هر یکی دو سال یه بار مناسبت دوستانی که بودن از درس ما از قدیم باید یادشون باشه، هر دو سال یه بار یا مثلا سالی یه بار این بحث پیش میاد و ما همین حرفا رو تقریبا میزنیم. حتی این حرفی که الان این دفعه زدم هنوز غیر از فقه و عرف اونجا به یه مناسبت آوردم تو بحث هنوز یادم نمیاد، ولی یکی از بحثا دوستان این با این تعطیلی ها پیش میاد تابستون یا مثلا و بحث، این بحثا اکتفا نکنید دوستان به اون چی که تو اصول فقه مثلا یا تو رسائل کفایه. علتش هم میدونید چیه؟ علتش اینه که حالا اصول فقه وارد بحث شده ولی بالاخره اصول فقه یک کتاب ابتداییه، در حد مثلا گزارشه، ولذا با یک تحقیق میبینید میرزه به هم. رسائل و کفایم مثل این بحث این عیب داره که جا نداره. یعنی الان شما بهتون بگن رسائل کجا بحث این شبه رو اقسام شبه و فرق اینا نداره، اینا کارتون خوابن بیچاره ها. کارتون خواب یعنی هر جا مناسب بشه همونجا یه کارتون هست که براش میزن میگن بخواب. این از اون بحثی کارتون خوابه. کفایش هم همینه. لذا مثلا فهرست رسائل هم نگاه کنید یه جایی مثل اینکه بحث استطاب داریم، بحث براعت داریم، یه جایی حتی این بحثا به قضیه استطاب براعت نیست، اما از اون برام بحث محوریه. میدونید که علما به ناحق شبه رو تقسیم میکنن به موضوعیه و حکمیه. این یه تقسیم. دوباره تقسیم میکنن به مفهومیه و مصداقیه. این دو تا تقسیمه ها، دو تا جدا جدا، حکمیه موضوعیه، مفهومیه مصداقیه. لذا یکی بگه حکمیه مصداقیه غلطه، مفهومیه موضوعیه غلطه، این تقسیم هم نیست. مثل اس که تقسیمش میکنن به ثلاثی و رباعی مثلا خماسی، دوباره تقسیم میکنن به منصرف و غیر منصرف. بله، در اینجا سوال پیش میاد که موضوعی و حکمی قطعی مهمن، درست، مفهومی و حکم مصداقی قطعی مهمن، درست، اینا قطعی مهمن. اما خود این اقسام چه رابطه با هم دارن؟ مثلا حکمیه با مصداقیه یا مفهومیه چه رابطه داره؟ موضوعیه با مفهومیه با مصداقیه چه رابطه داره؟ چه رابطه با هم داره؟ تازه تعریف اینا دقیقا چیه؟ موضوعی چیه؟ حکمیه چیه؟ مصداقیه چیه؟ مفهومیه چیه؟ اصلا این تقسیم درسته؟ یا باید مثلا برخی از این اقسام از رده خارج بشه؟ من خودم نظرم دوستان با توجه به واقعیت فقه، نه که ما از فقه واقعیت درست کرده باشیم، شاید بگم مثلا یه تابستون حالا نمیگم دربه همینطور این فکر من رو مشغول کرده، تمام مواردی که در فقه شبهه وجود داره ما معتقدیم شبهه باید تقسیم بشه به مصداقیه و حکمیه. از همینجا به هم میریزه دیگه، مصداقیه و حکمیه. مصداقیه همون موضوعی معروفه، منتها تعبیر مصداقیه درست‌تره تا موضوع. موضوع غیر مصداقه، موضوع همونیست که شارع عقد میکنه در دلیل، ولذا بیانش با شارعه، تفسیرش با شارعه، در حالی که در شبهه موضوعی میگن شبهه ایست که بیانش با شارعه نیست. همین اولین لغزشی که پیدا شده بگه تس مصداقیه، چون مصداقیه است که به شارع عقد نداره. مصداقیه حکمیه، حکمیه محضه داریم، مفهومیه، مفهومیه هم از حیث مفهوم، از حیث تطبیق بر مصداق. من دوستان فقه و عرف رو نداشتم منزل که اونجا یادم مثالاش هم زدم، شما دیگه خودتون تو فقه و عرف تو پاورقی هم هست، یادم هست دقیقم اون ویراستار تنظیم نکرده بود، ولی مثالهاش ما اونجا داریم. میخواستم نگاه کنم بهتون آدرس بدم، متاسفانه خود من نداشتم فقه و عرف رو، از این جهت نتونستم آدرس اونجا رو بدم. نگاه کنید ببینید تو پاورقی ها صفحه چند، باید قاعدتا رو به آخر فقه و عرف باشه، آدرس رو اونجا پیدا کنید. به هر حال حالا اینو نمیخواستم الان بحث کنم، حالا یه به قول معروف یک تحریکی بشه، انشاءالله اولین فرصت دیگه قولشو میدیم سال آینده اگر خداوند توفیقی داد. نه واقعا اینو از کارتون خوابید، من فکرم که یه دیگه مناسبی براش پیدا بشه که همونو دیگه براش تعریف کنیم، انشاءالله اصول آینده ما این بحث رو هم براش یک جایی در نظر بگیره. ببینید در ما نحنفی، حالا قضی که لازم داریم، ای که نمیدونم این خونسا جزء کدام فرقه هست، شبهه مفهومیت یا مصداقی، حالا کار به حرف ما اینجا نداشته باشید. علما میدونید میگن اگر شبهه در مفهوم واژه باشه میشه مفهومیه. مثلا شارع فرموده غنا حرامه، نمیدونیم غنا چیه، مفهوم غنا مبهمه. اگر مفهوم غنا مبهم باشه، مفهوم غنا میشه شبه مفهومیه. غنا تفسیرش چیه؟ این میگن مفهومیه. اما اگر مفهوم روشن باشه، خارج، مصداق یعنی خارج، خارج مشتبهه، یه صدایی داره میاد، صدا را میشنویم، آیا این صدا مصداقه؟ نمیدونم صوت مطرب مرجعه یا نه، شک میکنیم. با اینکه مفهوم روشنه میشه شبهه چی؟ مصداقیه. حالا اینجا در همین حد بسته، در همین حد حالا مفهومیه مصداقیه. خونسا نمیدونیم زنه یا مرده، بحثمون اینه دیگه، فرضونه که طبیعت ثالث نیست، بین این دوتا مشتبهه. اگر دوستان بگیم که اینجوری هم، خدا رحمت کنه مرحوم سید رو، اینو من از مرحوم سید یزدی دارم میگم، بالاخره هر کسی سهم خودش معلوم باشه، اگر بگیم که خونسا که نمیدونیم چیه، به این خاطر که واقعا مفهوم مرد و زن معلوم نیست، لغت هم نگاه کردیم ها، چیزی به دست نیومد. آیا مرد اونیست که فقط آلت رجولیت داشته باشه و چیز دیگه نداشته باشه، یا مرد اونیست که آلت رجولیت داشته باشه، حالا هرچی هم میخواد کنارش یمین و یسار و این ورانبر چیز دیگه هم باشه باشه، یا زن اونیست که شرمگاه زن رو داشته باشه، زنانه رو داشته باشه، حالا هر چی دیگه میخواد کنارش داشته باشه، یا نه زن اونیست که فقط با قید فقط. ببینید اگر قید فقط بیاریم فرض کنیم، خب این خارج، اگر قید فقط نیاریم این داخله. در واقع گیر ما گیر مفهومه، لذا شبهه در خنسا میشه شبهه چی؟ مفهومیه. ولی ممکنه بگیم حرفات چیه؟ یه چیزایی دارید میگید که تا حالا هیچ لغوی به ذهنش نرسیده. معلومه که مد اونیست که فقط آلت رجولیت داشته باشه، یعنی شرمگاه اصلیش اگه ده تا دیگه وسیله دیگه داره، اون که اصلی شرمگاه اصلی مردانه باشه و زنگ اصل. و این خونسا خب ما نمیدونیم اصلی و فرعیش کدامه، از هر داشت بول خارج میشه، اون نشانه ها هیچ کدام گویا نیست، اما اندالله معلومه. این مثل اینه که یه چیزی لای این چادر هست، نمیدونیم که زیر این چادر یه مرد خوابیده بگید آقا، یا زن خوابیده، یه چادر هم روش کشیده شده. اگه چادر برداریم میفهمیم، ولی یه چادر روش نمیفهمیم. این هم یه چیزی حال چادر نیست، ولی همین ولذا البته این به اختیار ما نیست. البته چرا ممکنه مثلا برن پوست رو بردارن جگاهی کنن، اصلا مثلا از جای دیگه کاملا معلوم بشه، ولی حالا مثل یه چادری که روی یه نفر بکشن ندونیم زنه یا مرده، خداوند یه چادری رو سر این بیچاره کشیده به اون شکلی که از هر دو آلت بهش داده. یا مثلا ممسوح هم که تو داخل بحثمونه ممسوح، خلاصه شاید مثلا پوست و بشکاخان یه چیزی اون لاها ببینن، اما خب حالا یه چیزی روش قرار گرفته که معلوم نیست، فقط یه دکمه ای داره مثلا ازش بول خارج میشه مثلا. بنابراین اگر این نگاه رو بکنی میشه شبهه چی؟ مصداقیه. خب حالا خونسا کدوم شد؟ شبهه مفهومیه یا مصداقیه؟ بگیم که معلوم است مثلا مثل زن و مردیست که چادر روشون کشیدن، یا بگیم نه ما چون گیر داریم در مفهوم مذکر و مؤنث این مشکل پیدا شده. حالا شیخ انصاری در اینجا چیزی نگفته، گوش میکنید، ولی در باب اشتغال یک تعبیر به شبهه مصداقیه داره و ظاهرا هم من فکر کنم شما هم تا قبل از این الغای شبهه تصورتون همین بود که شبهه شبهه چیه؟ مصداقیه است دیگه. خب حالا همین ارتکازات قیمت داره، اینا چیزایی نیست که بگیم حالا اینا ارزشی نداره. به هر حال بگذرم. ببینید اگر شبهه مفهومیه حساب کنیم خیلی راحت ترین آیه دارد که مردان نگاهشون رو از همه ببرن مگر از سه چهار گروه، که خونسا تو سه گروهش که قطعا نیست، نه همسر ناظره، نه ملک یمین ناظره، نه از زنان محرمه، فقط احتمال میده داخل همجنس مماثل باشه که اینم چون ثابت نیست به عموم عام تمسک میکنیم دیگه، و میگیم قدر مسلمش از مماثل کسیست که بگید آقا رسمن آلت مردانگی رو دارد و از آلت زنانه در وجودش خبری نیست، میشه تمسک به عام. در شبهه حالا بگید مفهومیه با این توضیحات، مصداقیه مخصص، مخصصم منفصل، مخصصم منفصل. یه چیز دیگه هم بگم که همینجا تمامش کنم، بین اقل و اکثر یا بین متباینه، اینه اینا اثر اصولی داره ها. اگر بین اقل و اکثر باشه راحت تر میشه تمسک به عام کرد تا متباینه. اقل و اکثر یا متباینه اینه، ببینید مردان نگاه نکنن مگر به همجنس خود، حالا اون ستار کار نداشته باشید اونها مهم نیست، مگر به همجنس خود. همجنس خود قدر متیقن داره، اونایی که میبیندشون مثل خودشان دیگه مردن، مرد درست حسابی، ایشون مشکوکه، پس میشه بین اقل و اکثر میدونید دوستان گاهی وقتا مخصص شبه داره بین متباینه اینه، مثل این که بگه اکرام کن علما رو مگر زید را، ندونیم مراد زید ابن بکره یا زید ابن خالده. خب میشه شبهه مفهومیه، چون در مفهوم زید شک داره دیگه. بین متباینه اینم هست، زید ابن خالد با زید ابن بکر چقدر مشترکی دارن؟ هیچ. اما اینجا نه، وقتی میگه نگاه نکنن مگر به مماثل خود، مماثل یه سری مطالب داره، یه سری موارد داره، اون قدر یقینیشه، مازادش مشکوکی که این خونساه باشه، میشه اقل و اکثر. اینا میدونی برای چی بهتون دارم میگم؟ شبه اگر مفهومیه باشه، اگر بین اقل و اکثر باشه، به راحتی علما به عام تمسک میکنن، ولی اگر مصداقیه باشه یا اگر بین متباینه این باشه ولو مفهومیه، کمتر زیر باره تمسک به عام میرن. اگه اینجور که من گفتم بحث کنین، خوبی چی؟ از شیخ حسابی دفاع شده. اینجا که نمیشه بحث کنه که، این خودش یه بحث یک ماه هست، میخواد با اینجا بحث کنه. نه خب نباید اینجاش، اینجا نیست دیگه. تمسک به عام، اقسام عام، خیلی بحث یک ماه هم من جهت دارم میگم، بیشتر از این است. ما الان باید از اصول موضوع استفاده کنیم. حالا شما فردا مدرس شدید، میاد همین بحثا اینجا میکنید، نماز میکنید. چی؟
تو تقریب بود دیگه آمورو در همون جواب بگیریم یا برمان ممکنه کسی بگیر به قرینه همون ایزایی که ضرورت دین و ایزایی که فرموزی این اصلا متعلقش خاص باشه، نه آمورو کل محرمات، نه بگیم من کل حتی آمی ندارد، بگیم من محرمات. حالا محرمات
یعنی چه؟ یعنی
همه
این گفتن داره مؤمنین رو بگو چشمشون رو ببندن از اونه که نباید نگاه کنن، گفتن نداره که. محرمات یعنی چه؟ یعنی کسانی که نزد
محرمات منظوره میکنه،
محرمات یعنی کسانی که
نزد خانم و قید همزنسونه.
میدونم محرمات باید معنا کنید دیگه، شما عنوان به کار بردید.
اگر اون یعنی خارج
بسته خود، محرمات یعنی کسانی که نظر بهشون حرامه،
اونایی که قید همزنس و قید زن و قید ملکه یعنی نه.
میدونم، پس عنوان محرمات خصوصیت نداره، پس نگید محرمات، پس بگید تا من بیدونم مستقبشون. اون وقت این مخالف اون قانونه، بنا شد که حد متعلق مفید عموم باشه. یا شما اینه که هی زدیف میکنید میخواد نماینده ی عام قرار بدید، خب همون بگید من کل احد حد متعلق مفید عمومه، بعد استثناء شده. بله، بحث اخلاقی است، یعنی نمیشه استفاده فقه حقوقی ازش بکنی یا میشه؟
نه نمیشه، یه حرف
اینکه اصلا پس نگیر اخلاقیه، میخوام فنی صحبت کنیم ما، پس نگیر اخلاقیه. بگید که این آیه در مقام بیان جزئیات نیست، آیه فقهیه حقوقیه. بله بله، بسیار خوب، این خوب اشکال خوبیست. این میدونید که شیخ انصاری و خیلی ها از جمله خود ما عقیدمون اینه که برخی از آیات در مقام بیانه، از جمله همین آیه نسبت به متعلقاتش، همون که ما میخوان، همون که ما میخوان در مقام. شاهدش چیه؟ شاهدش آیه بعده، اینقدر استثناء میزنه، 11 تا 12 تا استثناء. آیه چطور در مقام بیانه که اینقدر استثناء میزنه؟ اگر آیه فقط در مقام اینه که مؤمنین باید نگاه نکنه، حالا به کی به کی بمونه. زنان نباید نگاه کنن. پس اون استثنای بعد چیه؟ ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن. ای میره جلو. بله، برخی از آیات قرآن رو ما قبول داریم. ما این بحثشو سال دو سال قبل کردیم مفصل، هم در فقه هم در اصول، که آیات قرآن دو تا نظر عمده هست محض خاطر شما. نظری که میگه آیات قرآن به اطلاقش نباید تمسک کرد، از جمله همین حق متعلق مفید عمومه. یعنی چه؟ آیات قرآن مثل قانون اساسیه، کلیات میگه رد میشه. بعد حضرات معصومین و وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و اجمعین هستن که میان تفسیر میکنن. یک نظر اینه که نه، آیات اطلاق داره مطلقا. ما خودمون عقیدمون اینه که اگر در آیه یک اشاره‌ای بود که در مقام بیان جزئیات باشه، مثل آیات حجاب و آیات ارث و سوره نساء، اینا اطلاقاش قابل تمسکه. اگر قرینه ای نباشه، مثل اینکه در مقام اصل کلیاته، مثل آیاتی که عمدتاً در مکه نازل شده، در مکه، اون آیات اطلاقش قابل تمسک نیست. موارد فرق میکنه، زمان نزول فرق میکنه، شأن نزول فرق میکنه، مکه و مدینه فرق میکنه. ایناست دیگه. نه، آیه اخلاق اصطلاحا در فلسفه فقه که رائج، آیه است که در مقام بیان مسائل فقهی حقوقی نیست، ولذا هیچ حتی استحباب شما نمیتونه ازش در بیاره. این هم اشکاله که به دوستمون گرفتن به شما وارده ها، میخواد اینجا بحث کنیم. خب شما هم قبول شما قبول. و اما میریم سراغ، دقت کنید، آیه بعد. خیلی معطل شدیم ولی باید شیخ رو خلاصه از هجمه بعضی از آقایون بزرگوار خلاص میکردیم و به نظرم خلاص کردیم، موفقم بودیم. میریم آیه بعد. قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن. آیا من درست نوشتم همینجوره قرآن رو؟ خدمت کی؟ خدمت قرآنه. بله، حالا من که با این عینک تا بیارم عینک سوره 24 درسته؟ خب میگن درست، بیانه گفت درست. ببینید، سری وقت گذشته علما، این آیه قسمت زنها عمومش کو یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. آیا اینم مثل همون حساب کنیم؟ بگیم عمومش به حد متعلقه و مواردی استثناء شده، شوهرش، محارمش و مماثلش. این جنسی که الان اینجا هست شوهر این خانم که نیست، محارمش هم فرض کردیم نیست، فقط میمونه مماثل. شک میکنیم مماثله یا نه؟ الکلام الکلام. ولی اینجا دوستان یک خصوصیت داره، اینه که مستثنا بعد ذکر شده. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن. یعنی اینجا بگیم که متعلق ما عموم هست، اما از استثنا در میاد، نه از حفظ متعلق. استثنا ها چیا هست؟ بعولتهن، آبائهن، نمیدونم اخواتهن، همجنسهن، حالا حرفش هم نیست، مهم نیست چون نسائهن داریم البته. مثلا مشکلی که هست اینه که اونها مربوط میشه به زینت، مربوط میشه به زینه بشه. ما که نیاز نداریم به اون استثناها، ما از طریق اون عموم. خب تا شنبه انشاءالله.
لا یکی مربوط به احکام خودش، بس ما در المعاملات و غیر معاها هست، بس ما
ولی در این ها نه یغزوز نه یغزوز نش که دیگه مربوط به خودش نیست، میخواد نگاه به دیگری بکنه. یغزوز نش مطمئن داریم.